أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در حجیت ظواهر بود که عرض کردیم یکی از بحث‌های اساسی و پایه‌ای اصول و فقه هر دوست. همه گفتگو و حرفای ما روی برداشت از آیات قرآن و کلمات پیامبر و کلمات ائمه معصومین و امثال این هاست و همه اینها مبتنی بر بحث ظهورات نصوص خیلی نادره و کم اتفاق میفته در این عبارات، عبارتی که معناش قطعی باشد که به قول معروف آب به درزش نمیره یا مو به درزش نمیره، هیچ احتمال دیگری درش مطرح نباشد که بشه نفس، بلکه حد اکثر ظاهر باشه، یعنی احتمالات متعددیست. خب یه معناش از سقه به ذهنه، اونی که زودتر به ذهن میاد، اونی که متبادره به ذهنه، این میشه ظاهر. آیا این حجتون املا؟ یه بحثی رو دیروز مقدمتا اشاره کردیم که شاید قسمت عمده و بحث اساسی ترش در بحث بعد مطرح میشه. این بحث بحث کبروی است. آیا ظاهر حجتون املا؟ این معناش اینه که فرض کنیم ظهور داریم اما حجتون املا، منجزون و معذر املا. بحثمون فعلا در این گفتگو اینجا این بحث کبروی است. اما چی ظاهرون و چی غیر ظاهر؟ ظهور به چی حاصل می شود؟ در چه مرحله اسمشو میذاریم ظهور؟ این بحث صغرویشه، یعنی صغرای این کبرا چگونه یحصل و چگونه تشخیص بدیم، در چه موردی هست و با چه ابزاری این صغرا ساخته میشه. اشاره کردیم دیروز، البته یه دلالت تصوری داریم خارج عن الکلام، یه دلالت سلام علیکم تصدیقی داریم، دلالت تصدیقی که گاهی هم اسمشو میذاریم ظهور استعمالی. اینی که این جمله‌ای که صدره از یک شخص، صدره با عقل و شعور و اراده و قصد، پس بنابراین ظاهر در این معنا احتمال مجاز نه قرینه‌ای نیاورد، یا اگر شک دارم قرینه هست یا نیست، اصل عدم قرینه است. احتمالات دیگری که اتکل علیه در این عبارت چیزی در دست نیست، سیز هر رو در این معنا این ظهور ساخته می شود در این مورد. این برای بحث صغروی است. بحث بعد متکفل این بحثه که برای تکون ظهور، تکرار میکنیم این عبارت رو، برای تکون ظهور از چه راهی و با چه ابزاری پیدا میشود. ولی بحث فعلی ما در اینه که حالا این ظهور شد، اما ظهور رو معناش اینی که احتمال دیگه هم توش هست. از کجا این احتمال برای من منجز و معذر بوده باشد؟ و عمدش معذر بودنه که من اگر به این لفظ با این معنا اتکال کردم و در حالی که احتمال دیگر هست، اما در واقع بعد معلوم شد اون احتمال دیگه مراد بوده، نه همین ظاهر برای من حجت باشد، یعنی معذر بوده باشد، اینه که نیاز به یک دلیل قطعی دارد. بله اشاره کردیم که این ظهور، حالا گاهی اسمش میذارن اصالت و ظهور، اصالت و ظهور غیر از خود ظهوره، ظهور ساخته میشه به اون ابزار. اما اصالت و ظهور یعنی چی؟ یعنی اون ظاهر ممکنه مراد باشه، ممکنه مراد نباشه، با این که قرینه این نیاورده اما در واقع مجاز مرادش باشه، در واقع مخصص نیاورده، نیست تو لفظ ولی در واقع خاص مرادش باشه، مقیدی نیاورده ولی در واقع قید مرادش باشه، اینهایی که احتمال میدم مراد واقعیش این ظاهر نباشد، نه عقص کن به ظهور، ظهور حجتون چذا، اینجا رو اسمش میذاریم اصالت و ظهور، یعنی اصل ان یکونه و از ظاهر و مراده، مراد واقعیش همون ظاهر بوده باشد. اصالت و ظهور این عنوان یاد مربوط میشه به حجیت و ظاهر، و همین عنوان را گفتیم به عناوین دیگرم ازش تعبیر میکنن، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت التطابق و امثال این. این اصالت الحقیقی که اینجا گفتیم چون یک گفتگوی کردن ها، این غیر از اون اصل عدم قرینه در تکون ظهوره، نه قرینه ای نبود، او رو با عقل برداشتن، احتمال وجود قرینه عقل عدمش نبود، اما در این حال احتمال میدم با این که قرینه نیاورده است معنای حقیقی مرادش نباشه، یه معنای مجازی مرادش باشه، متکلن بر یه بیانی که بعدن ذکر خواهد کرد. ولی من الان میخوام عمل بکنم، میگیم اصالت الحقیقه، اصل این باز همون حجیت، اصل این است که همون حقیقت مراد بوده باشد، این اصالت الحقیقه مال این رتبه است، این تعبیر مال حجیت، رتبه حجیت، نه رتبه تکون ظهور، اون اصل عدم قرینه است. حالا اگر به اون اصل عدم قرینه هم اطلاق بشه اصل حقیقت، اون اصل لفظیه در اونجاست، این اصل اینجا اصل عقلاییه نه اون اصل لفظی، اینا فرقه. البته یه اختلاف عمده‌ای بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در این که آیا اصالت الحقیقه یکی از اصالت عدم القرینه، اینها یکیه یا در این موارد نه دو تا جداگانه مورد نیازه و دو تا اصل، احیانا دو تا اصل در اینجا داریم، انشالله اینو در بحث بعد متعرض میشیم که اون مربوط میشه باز به همون تکون ظهور. یه توضیحی راجع به این مقدمه‌ای که دیروز در بحث گفتیم، آمدیم سراغ دلیل. حالا ظهور داریم، اما این ظهور مرادشه یا به علتهای مختلف ممکنه این ظاهر مرادش نباشه، خلاف ظاهر مرادش باشه، ولو الان برای من بیان نکرده، میخواد بعداً بیان کنه، آیا من الان میتونم به این لفظ اتکال کنم و حجت میشود بر من ام لا؟ دلیل بر حجیت چیه؟ سیر بحث رو بهش عنایت کنه، اشتهر در الالسن، دلیل بر حجیت سیره اوغلا، اوغلا در محاوراتشون، در گفتگوهاشون، در همین ظهورات اتکال میکنن، اتکال اوغلا یعنی اوغلا اون رو حجت میدونن، و پس بنابراین شارع هم از این رد نکرده، کان به منظر و مرعا من الشر، بنابراین عند الشرع هم حجته. این اندازه بیان عقلا یتکلون علی الظواهر فی محاوراته، شارع هم رد نکرده، پس معلوم میشه مورد رضایت شارعه. این بیان اجمالی این مطلب. در رابطه با این بیان گفتیم یه مقدار بیشتر وارد بشید. عقلا یتکلون در محاوراتشون، چگونه محاوراتی؟ آیا به همین اندازه که بگید کلیتا عقلا یتکلون فی محاوراتهم علی ذلک، چگونه محاوراتی؟ یه حرفی میشنفه، یه سود و ضرری برای خودش داره، حالا میخواد اقدام بکنه یا نکنه، یکی گفت فلان جا آش خیلی میکنن، اینم دنبالش را میفته. مثلا آیا اینی که عقلا در این گونه امور، یعنی در امور شخصیه، در اقراض شخصیه برش اتکال میکنن، این به درد بحث ما میخوره؟ این ظاهراً در این بحث دردی رو دوا نمی کنه، حالا در اغراض شخصیشون، حالا بر فرض که اولا که اینطور نیست همه جاش، گاهی اتکال میکنن گاهی هم نمیکنن، گاهی اگر کار مشکل باشه میگن یه بررسی بکنیم ببینیم این درسته این خبر، یا مثلا امثال اینا این عبارت این درسته این بیان درسته، هم شد گاهی هم نه اتکال میکنن، ولی اینها جوابگویی نداره، اتکال بر اینها از قبیل حجیت نیست. بعد هم اگر کسی بهش بگه چرا گور خوردی یا رفتی چی جواب میکنه، مورد بحثی نیست. این اندازه سیره درد رو دوا نمی کنه. بعد شارع هم میگه در امور عادیشون، نتیجه اینه که شارع راضی باشه که مردم در امور محاورات خودشون، اونایی که یتعلق به اقراض شخصیه خودشون، کل شخص در حالت افعال خودش بله اتکال بکنه به اینها، بله به اینم راضی. این چه دردی دوا میکنه که در مورد محاجه بین عبد و مولا به درد بخوره؟ نه، این اندازه سیره لایک شد، بلکه باید چی بگیم؟ باید این سیره رو بیاییم تعمیمش بدیم، بگیم نه اغلا نه تنها در محاورات شخصی خودشون اتکال بر این ظواهر می کنن، بلکه در روابطشون هم، در پاسخگویی‌هایی که نسبت به یک دیگر دارن و من جمله در روابط عبید و موالی عرفیه، یتکل بر همین ظواهر و به این ظواهر احتجاج میشه علیه یک دیگر، احتجاج میشه. در امور عادی اگر یک کسی وعده ای داد به دیگری، معامله ای کرد و بعد داد پولشو پراندوز بده قرارش بود، بعدها بیاد بگه مقصود من گفتم به این که مثلا در دیماه میپردازم، اما نگفتم در دیماه این سال، که یه دیماه این لا یقبل من، اون ظهوری که گفته در دیماه که ظاهرش همین دیماه اول، یه هفته در مثلا جمعه میپردازم، نگفتم این جمعه، حالا یه جمعه، جمعه خیلیه تو دنیا، این همه ظهورات دیگه، ولی عرفیت که با همین ظهور علیه شکایت میکنه، به حاکم شکایت میکنه، به دادگاه میکشونتش، حالا نوشته باشه یا گفته باشه هرچی، اینا ظهوره، نوشته باشه هم ظهوره. میبینیم پس در مرابطاتشون در بین خودشون، اون جاهایی که جای جنگ و نزاع و دعوا هم پیش میاد، روی همینا اتکال میکنن، و همچنین در موالی و عبید عرفی. بله، این اطمینان رو بذاری یه جا حلش میکنی. آیا واقعا ظهورات تابع اطمینانه؟ اگر اینجور باشه هیچ دعوایی رو با فرپای این ظهورات نمیشه مطرح کرد. اجازه بدید من دارم جواب هم شو میگم، میخوام بعدن هیچ دعوایی، من مثالی که آوردم چی؟ گفتم در اینجا بر پایه یک ظهور با هم دعوا میکنه، به دادگاه شکایت میکنه، اما بعد اگر چنانچه بحث اطمینان بشه، میگه نه، اون میگه من اطمینان حاصل کردم، اون میگه من اطمینان حاصل نکردم، اطمینان یه امر نفسانیه. حالا میگم نه، میگه نمی کن، میگه نه بی خود اطمینان حاصل بی اتمینان. نه 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 نه، میگه از کجا اطمینان، از کجا؟ نه اطمینان اینطور نبوده، تو خود اطمینان میشه مورد اشکال. بعدم لا یقبل الا من قبله، لا یعلم الا من قبله، باید از خودش سوال کنیم، هر کسی هم به نفع خودش جواب میده، پایه حکم و قضاوت متزلزل میشه، باز میرسی به عرفن. وقتی رفتی به عرفن، آیا بر میگردیم به اولش که اصلا عرف در اینجا منتظر اطمینان نمی نشینه؟ حالا اینو یه بحث کلی، یه بحث کلی تو. نه 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 اینطور نیست، نه این ادعا، ادعا اون من کن عرف، ببینید در همین جا اصلا مورد ظهورات کجاست؟ اونجایی که توی معنای ظاهره، دلیل دیگری بر خلاف هم داره، ولی اون دلیل مثلا ضعیف و غیر ظاهر، با این حال عمل میکنه، آیا با وجود این اطمینان پیدا میشه؟ اولا من خودم بگم هیچ کدوم اینا اطمینان به حرف من ندارم و نبایدم داشته باشم عالم طلبگی اینه که تو در تو بحثی که نشستم بحثه، از اول تو هر جمله ایش میخواد اشکال کنه، به خصوص هر سالی. نه یه چیزین آقای صبحانی که هیچ کدومش اطمینان پیدا نمی کنه، همون وسطه به قول خودش عرض کنم خدمتون که چی میشه. نه خود عبارت اینطور نیست. حالا اینو یه بحث کلی آخر کار میکنه. این چنین در بحث ظهورات سیره هیچ اطمینان مطرح نیست. و لا یبقا حجرون علا حجر، اگر خواسته باشه ملاک حجیت اطمینان باشه، هیچ گونه تهاجم به اصطلاح احتجاجی قابل طرح نیست. هر کسی میگه من اطمینان پیدا کردم یا اطمینان پیدا نکردم، کلا میشه یک حالت شخصیه، حالت شخصیه از قابلیت احتجاج خارج میشه، عملا اینطور میشه. همین میشه حضرت، اگر شما این بیانو کردید میگید عقلا اطمینان پیدا میکنن، عقلا عمل میکنن چون اطمینان پیدا میکنن، اما حالا یک کسی اطمینان پیدا نکرد پس نباید عمل کنه. خیلی خوب، پس در هر مورد متخالفی میتونه بگه من اطمینان پیدا نکردم. چرا؟ پس اطمینان شرط نیست. پس اطمینان شرط نیست. حصول اطمینان شرط نیست. میدونم ملاک پس دیگه نمیشه. ببینی میتونیم بگیم این تعبیر فرق میکنه غیر از ملاکه، میتونیم بگیم چنه حکمت بنای عقلا اینه. بله این بحث کلیست، کلیه مواردی که عقلای بنایی دارند گتره نیست، همه مواردش بلا نمیشد که این همه عقلا با هم دیگه تواتی که ندارن، یه ملاکی تو کاره که همه یک نواخ عمل میکنن. یه بحث کلیست در بحث سیره، هر جا بنای عقلا و هر جای سیره عمومیه یه ملاکی درش. اما ما در مواردی که میبینیم سراغ سیره، معنیش اینه که اینو میبینیم ملاک هم نمیدونیم، ولی اون ملاک رو ندونیم. ما هستیم و تابع این وضع، این سیره و بعدم حجیت و چنین و چنان. این فرمایشتون درست اما به شکل دیگری. نبینید اینی که حالا ملاکش اطمینانه یا نه، ممکنه عقلا بنای بر این گذاشته باشن صرفا برای حفظ نظام انسانی، نظام اجتماعی. فرض کنید قرار دادی یه وقتی مطرح شده و به این شکل بنای عقلا در آمده، مثلا تو خیابون از راست برو از چپ برگرد، این هیچ ملاک اصلی نداره، یه قرارداد بوده ولی حالا شده بنای عقلا مثلا، یا مشابهات اینها. لولا هذا لما قام للمسلمین سوق، در حجیت ید، یدم بنای عقلا، عقلا ید رو اماره ملکیت میدونن، بنای عقلا. اما برای چی؟ لعل امام داره اشاره میکنه این ملاکش اینه که لولا هذا جامعه بر پا نمیبود. هر جای یک ملاکی داره، من اینجا فرمایش شما رو کاملا قبول میکنم، همه جا بلکه بالاتر، همه جا بنای عقلا هر جا بود، بنای عقلا گتره نیست، اما بنای عقلا اطمینان در این مورد یا جهات دیگر معلوم نیست. و هرچم باشه ما تابع عموم بنا هستیم و اون چیزی یعنی کشه و به نه تابع اون ملاکش. ما داریم دقیقا همین حرف رو میزنیم که بگیم این فرمایش چه بگیم این فرمایشتون درست نیست. میگیم بابا دلیل بنای اغلاست نه اون ملاکی که لعله فی الواقع داشته باشه. بنای اغلا، بنای اغلا عامه در این موارد، بنای عملا در عمل به زهرات ولو لم یحصل له الذن ولو لم یحصل له الاطمینان، حتی ذنم حاصل نمیشه. نه اینی که داریم شواهد چی میاریم اینه که اگر اینجور بود در تمام منازعات میکشید به این که آیا برای من اطمینان حاصل شده یا نشده. اطمینان نوعی بگو در همه ظهورات هست، نوعی به اون معنا، ولی دائر مدار حجیتش برای من دائر مدار حصول اطمینان نیست. این که خودتون با دلیل اقرار میکنید میگید برای من دائر مدار رو نیست، عجب تناقض شخصی. پس برای شخص من دائر مدار اطمینان نیست. نیست یعنی کلیتاً در ظهورات موجب اطمینان هست للعموم ولو برای من نباشه. نمیگیم زنونات، ما بحث در زنونات نداریم اینجا، ما دونه دونه داریم میگیم. بحث ظواهر الکلامه، ظواهر الکلام رو داریم شاهد میاریم که اغلا برش اتکال میکنن حتی در مواردی که برای اشخاصش زن حاصل نشده باشه. بعد قاضی هم که میخواد به این قضاوت کنه طبق این دائر مدار اطمینانش نیست، به همین ظواهر عقل میکنه و غیر صلاحات. در هر حال پس رسیدیم به این که باید ادعا کنیم سیره عامه در بین اغلا، سیره بر عمل به ظواهر هست حتی در روابط ولا یبعد. خب این رو میگیم، ادعا رو میرسونیم به اینجا، اون وقت میگیم رضایت شارع هم اینجا اثبات میکنه. باز در اینجا یه شبهه‌ای داشتیم، یه شبهه‌ای داشتیم و اونی که قضیه روابط اجتماعی خودش یه پایه میخواد، یه نوع قرارداده. به قول معروف چی بود این ژاک روسو، قراردادهای اجتماعی، همه این چیزها رو به اصطلاح بناهای اغلایی رو اسمش گذاشت قراردادهای اجتماعی. یه قراردادیست، ممکنه کسی در یک محیطی در یه محدودهی قرارداد دیگری داشته باشه، صرف این که اونا این قرارداد رو دارن لایکفی برای شارع. خوب عنایت کنید. نتیجه این مطلب تا این بیان تا اینجا، اغلا در بین خودشون حتی در زمان شارع، در توی مکه، در مدینه، در مراودات و حجج بین خودشون و عبید و اماع خودشون روی ظواهر تکیه میکردن، حجت میدونستن. پیامبرم نسبت به اونا سکوت کرد، معنیش اینه به کار اونا راضی. بله شما باید همین کار رو بکنید، چون که انه قرارداد شما اینجوری بوده. اما این دلیل نمیشه که من و شما هم همین روش رو داشته باشیم. نه، احتمالا شارع به ما اینکه قانونگذار خاصیست، یا روابط بین انسانها و خدا به صورتی که چون به اصطلاح سنگینتر و عمدتر و چنین و چنانه، ممکنه یه نوع دیگری پیغمبر قرار گذاشته باشه که به فلان راه ها به اینجور چیزا عمل بشه یا نشود. اینی که نمیدونم عنایت میکنی، اینی که پیغمبر امضا کند اون چرا که سیره اغلاس در بین خودشون، این چجور تفرش بدیم به روابط بین انسانها و شارع هم، به روابط بین مؤمنین و پیغمبر هم. شاید این نوع روابط به شکل دیگه ای باشه. روابط بین مردم با پیغمبر خیلی چیزاش فرق کرد، خیلی موارد رو خداوند نهی کرد، امر کرد، دستورات داد، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینجور نشید، مهمونی میرید زود پاشید چیکین بکنید، در حالی که خب اینا همه خلاف سیره خودشون بود. اونا سیرهشون یه جوری بود، برخورد میکردن با پیغمبر مثل احد منهم. قرآن خیلی موارد رو این حرف کرد که نه اینجوری نیست. خب لعله در این قضیه که یه قضیه عامه، در روابط بیان احکام و قدسیت چنین و چنان برای خودش یه قانون خاصی داشته باشه، هیچ منافاتی هم با اون نداره. ضمن این که تکرار میکنیم کشف میکنیم رضایت شارع را به اونی که قام علیه سیره، بله تو خودتون این کار میکنید، بسیار خوب، خوب کاری میکنید، نسبت اونا نمیگه اون کار نکنید، نقد نمیکنه اونو، میگه نمیگه اون کار نکنید، رد نمیکنه، نه اونا رد نشده، مسلم اثبات بسیار خوب، اما میشه موضوعش اونا، نه موضوعش رابطه بین بنده و پیغمبر، بین بنده و خدا. اینو چی کارش کنیم؟ ها؟ حالا بله، حالا ببینیم حالا ببینیم. پس بنابراین چون قضیه منجزیت و معذریت موکول به جعل، ممکن است در رابطه بین خدا و پیغمبر جعل خاصی داشته باشه و رضایت نسبت به اونها لا یکفی. اشکال شما در این رابطه نیست، میاد یه بحث دیگری. مگر این که بیاییم یعنی همین سیره را رتبه به رتبه میاییم جلو، بیاییم ادعا کنیم سیره در اون زمان من المسلمین، من المتشرعه، من الناس فقلا کلهم، با خود پیغمبر و نقل احکام شرعی و دریافت احکام شرعی هم این چنین بوده، بیاریمش بکنیم سیره خاص، اثبات کنیم که بله در خود زمان پیغمبر، در زمان ائمه، در زمان نزول قرآن، همه اینها سیره بر همین ظواهر و دریافت اینها بوده و به اینها هم عمل می کردن و پیغمبر نسبت به این روش، یعنی این برخوردی که مردم با او می کنن، بله یه جاهایی رو نقض کرد، لا ترفعوا اصواتکم، بسیار خوب اون شد نقض، اما در این مورد چیزی نفرمود.
ما قبلش اولی ترمیده عرض کردیم که شعاره هم جد وقلا هست، رئیس وقلا هست.
ببینید اینا رو گفتید، این تعبیر هی حفظ کردید از زمان اون وقتی که اصول مظفر رو میخوندید که و شارع و من العقلا بل هو رئیس هم و هو عقلوفون هم فلان، این رو تکرار میفرمایید. بله همه اینها درست، اما به این به این اشکالاتی رو که پیش اومد خود چرا ببینید این دلیل بر اینه که این دو مقدمه ای رو که اخیراً یعنی دو مرحله ای از بحثی رو که پیش آمدیم بهش عنایت نکردیم. نه نه این خلاف ظاهر شد. نه با به حساب این دو بحث اخیر گفتیم به این که شار من العقلا، بله عقلا در مراودات خودشون اینطور دارن، بله شارع هم در مراودات شخصی خودش، پیغمبر در گفتگوهای شخصی خودش با مردم، با خریدار، با فروشنده توی بازار مثلا همین جور بوده. بله به ما هو نه به ما هو عقل و لغلا هست موشق و شاید، اما در بیان احکام شرعیه و معاخذه و جعل حجیت هم همین جور بوده.
اگه دلیل خلاف داشته باشیم نه،
چرا دلیل خلاف هم نداشته باشیم به اتکال چی؟ سیره و غلا در خودشون بوده نه رساره. اگر فرض کنید یک مولای اون زمانایی که مولا عبید بود یه آدمی بود 10 تا 30 تا 40 تا 50 تا کنیز و غلام داشت، تو خودشون یه نوع رابطه داشتن، این دلیل نمیشه به اینکه اون ارباب دیگه هم همین جور باشه. تا 50-60 سال قبل اربابا بودن و رعیت ها، اربابا با رعیت ها مرابطات مختلفی داشتن، برخوردهای مختلفی داشتن، اینا هر کدوم به حسبه بود. یه بحث اون مراودات عمومی است، اون مرحله اول بود. آمدیم تو بحث مراودات بین عبید و موالی و بحث حجیت، اونجا وابسته به قرارداد خودشونه. ولذا کان یختلف مراودات و حجیت ها بین عبید و موالی به اختلاف زمان، به اختلاف مکان، به اختلاف مملکت، به اختلاف کشور، امثال اینا فرق میکرد. حالا ممکنه شارعی هم که دین جدیدی آورده در مرحله اول همین مورد بحث ازش سوال باید بشه، آیا اینو بناتون چیه؟ به چه شکل؟ این قابل سواله. به صرف اون سیره ها همش هم قبول و همش هم شارع راضیه به اینها و کان عقل و منهم و کان رئیس هم و کان چنین، اما رضایت به اونها لا ینفع در این موردی که نحنو به صدده. اشکال اینه، باید این اشکال رو حل کنیم. هر کسی خب بحث ریشه‌ای و عمده ایست، باید بتونیم به حقش برسیم. اینجا بیاییم و این ادعا بکنیم ولا یبعد که نه، بالاخره این قضیه حجیت و احکام و چنین و چنان از همون صدر اسلام مطرح بوده، بیانات قرآن، بیانات پیغمبر اکرم، عموم و خصوص و امثال اینها در کلماتشون. بعدم زمان ائمه عام میگفتن با یقین به این که بسیاری از عموماتشون تخصیص میخوره، یقین به این که بسیاری از مطلقاتشون تقیید داره، یقین به این که در بعضی از موارد تقییتن میگوین، یقین به این که در بعضی از موارد مرادشون واقعا چیز دیگریست، در این حال اونی رو که میشنون اون ظهور رو تلقیه به قبول میکنن و حجت برای خودشون، مؤذر برای خودشون قرار میدن، حتی یک متخلافو این سیره خاص رو ادعا کنیم، مبنای دلیلمونو این سیره خاص قرار بدیم، سیره اغلا رو تسری بدیم به این زمینه، این رو حفظ کنیم، اون وقت بگیم این اگر بر خلافش دلیلی نیامد و رد نشد فهو یکشف عن رضا شارع بذلک در مراودات خودش. پایه بحث آوردیم اینجا. بله این خب شواهد بسیاری داره، روی سیره خاص، نه سیره اغلا، شد سیره متشرعه، شد سیره مسلمین در همین عمل به ظواهر، اتکال به ظواهر در احکام شرعیه. بله اومدیم در این محدوده باشه، ملاکش ولو او بوده، اما عمدن بله خوب بود این جمله رو فرمودید، بسیار خوب. نمیگیم مسلمی تعلیمی بهشون داده شد سوا ذلک، نه، انگیزشون حرکتشون در همون اساس سیره اغلا بود، ولی اومد اینجا و در این موردم این سیره وجود پیدا کرد و اینه که امضاش رضایتش به درد ما میخوره. سیره اغلا در مورد خودش، نه در مورد خونا، در مورد خودش، یعنی در مورد رابطه بین خدا و مردم هم در احکام شرعیه. حالا اسمشو بذار سیره اغلا یا نه، اونایی که اغلا که در اینجا نبودن خیلی کاری، سیره مسلمی، در هر حال این سیره بود و این مورد امضا قرار گرفت. عرض ما دقیقا همینه، چرا فرقش اون چنانه، از زمین تا آسمون تفاوت میکنه، برای که اون اشکالات قبلی دیگه برش وارد نمیشه. اگر اینو احراز نمی کردیم و این سیره نبود برای ما، اون اشکالات قبلی می آمد. اونا بگو بگو بسیار خوب، همونی که بر اساس ولو اون انگیزه اغلاییشون عمل می کردن. اما اون انگیزه اغلایی رو اگر پریروز تو معاملاتش انجام داده، شارع هیچی نگفته، اون دلیل نمیشه برای اینکه شارع راضیه بود. ولی اگر در رابطه با احکام همون دفعه اولم این کارو کرد، اعتراض بهش نشد، این دلیل بر رضایتش میشه برای شخص خود او، دل اون شخص اول. انجام این روش در مبادلات بین پیغمبر و مردم، مبادلات بین شارع و مردم، این میشه دلیل. حالا اون شخص اول در مورد خودش، بعد کم کم حالا ما این که هنوز عمل نکردیم میخواییم عمل بکنیم، احتجاجاً به عمل اونها، احتمالاً به اصطلاح تکیه بر روش اونها. سیره مسلمان ها اغلای من المسلمی از صدر اسلام به عمل به این ظواهر بوده، ولو با احتمال تغییر یا تخصیص یا مجاز چه قرینش بعدها و منفصلا بیاد، ولی در هر حال الان عمل می کردند تا وقتی که یسبت خلاف او. این نشون میده که این برشون حجت بوده و موجب معذوریت و منجزیت می شده از برای اونها. این بله بله، وقتی متشرع شد یک شف از این که شارع رد نکرده، خود این یک شف که بخوایم از خارج مقدمه زمین عدم و رد میخواد، در واقع یعنی رضایت و شارع رو میخواد. اما رضایت شارع به اون بیان که لوکان لبانه و زهره و امثال اینا نیست. اگر این بود، خود این سیره در بین مسلمان ها و در بین شیعه، در بین روات، در بین چنین و چنان سیره حاصل نمیشد. عدم و رد به خودش در همین بیان کرده، عدم و رد یدل علیه نفس ذالک، نه اینکه احتیاج به اون مقدمه داشته بودیم. در بحث عدم و رد در موارد متعدد در احکام فقهیه میگیم رد نشده، اگر رد شده بود این یه مهم بود، لبانه و زهره چنین، میریم سراغ این که خارجن اثبات کنیم به عدم بیان، عدم بیان واقعی را، به عدم الوصول، عدم البیان را، اون نیاز به اون داره. اما اینجا وقتی سیره خود متشرع شد، نه، خود سیره متشرع یک شف از این که شارع راضی، او راضی بوده و مورد تایید شارع بوده از اول، خود سیره کشف از رضایت شارع و بیان. حالا بیان کشف می کنه بنای شارع، بنای اغلا، بنای رضایت به این بنای اغلا، با توجه به اون نکته که بله بالاخره این هم ناشی از همون بنای اغلا، کشف رضایت به این بنای اغلا در این مورد میکنه. پس دلیلمون بر حجیت ظهورات بناء الاغلا، ولی بعد از گذشت از این مراحل مختلف تا به اینجا برسیم. حالا این قلت که همه اینا رو پایه این است که شارع رد نکرده باشه، میگید از همین سیره اتون چنینی آیات رادعه رو چی میکنید؟ آیات ناهیه رد اون، لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آیه جعل میکنیم، ما دو تا آیه رو هم میچسبونیم، آیه جعل میشه. اینو چیکارش کنیم؟ اینا رادعه و از این جهت مشکل ایجاد میکنه. اینی که بگید اینا مال اصول دینه، نه، این بحثشو گذروندیم. اصلا آیات در مورد فروع، در مورد احکام گفته شده. پس در مورد احکامم لا تقف مالی سلک بیه علم، این نستم اول بسر الفعاد کذا، یا این نزدن لا یغنی من الحق شیئا. در رابطه با این مطلب و در اینجا غیر از اون بحث اصل معنای این آیات و اصالت و عدم الحجیه، عرض می‌کنیم اولا در این بحث نمیتونیم برای رادعیت به این آیات تمسک کنیم. چرا؟ برای که خود اینها هم ظهورات عمومون اصلاحون عمومون امثال ذالک. و اول کلام که آیین حجت یا نه فرض اینه ما کلامون در حجیت ظهورات در خود این بحث نمی شود به ظهور این آیات تمسک کرد. ادعا که دست خود آدم نیست که، اگر ادعای ناجور بکنه اون وقت یه عواقبی هم داره، عواقبی هم داره. نفس که نیست، عموم همش عموم. ان الظن لا یغنی، زن به هر مرحله ای و از هر جا حاصل بشود یه عمومه، یه عمومه قابل للتخصیص. شما اولی هم که اونجا مطرح کردید الا اینکه تخصیصی براش بیاد، حالا قابل للتخصیص. وقتی شد قابل للتخصیص این میشه ظهور. بله عمومش خود چطور، ولی به عنوان ظاهر. چی نه عام که نصف نیست هیچ وقت عام میراد. بله این جز ظهوراته. الان تخصیصی نیامد پس شد ظاهر، نیامدش تازه مکبن ظهورشه. ولی احتمال میدی مراد چیز دیگه ای باشه، بعد از علما باشه، بعدا میخواد بیان کنه، فعلا جلوی این شنونده های دیگه بیان نکرد. از کجا میگی اینطور نیست؟ همه همینه، همینی که گفتیم قلما یتفقی نفس باشه. نفس خیلی کم داریم در احکام، نه در احکام، در مراودات خودمونم همینطور، در محاورات خودمونم همینطور، نفس کم داریم همیشه از همین ظهورات. بنابراین اولا این آیات نمیتونه، چون خود این آیات ظهورون، بنابراین در این بحث ظهورات که نمیتونیم به این آیات تمسک کنیم. ثانیاً قطع داریم طبق بیانی که گفتیم، نه این آیات رادع از این کار نبوده و رد نشده، برای اینکه محاورات پیغمبر، بیان احکام پیغمبر همه به وسیله همین ظواهر بوده، و اگر پیغمبر بر این ظواهر اتکال نداشت لکان علیه این که خصوص این موارد را بیان بکنه، توضیح بده به صورتی که هیچ مشکلی براش، یعنی اگر طریقه دیگری داشت در محاورات احکامش با مردم و اختراع دیگری، بناء دیگری، روش دیگری، باید این رو کاملا بیان میکرد و چنین چیزی مسلم نشده. چه اگر شده بود این روش ادامه پیدا نمیکرد. روز اول، روز دوم، سال اول، سال دوم پیغمبر رد میکرد، تموم میشد، بسته میشد این کار. اینی که ادامه پیدا کرد زمان پیغمبر، بیانی که پایه روش گذاشتیم زمان پیغمبر، بعد زمان ائمه علیهم السلام، این نشون میده که مسلم هیچ گونه رادعی نداشته و این آیات هم رادع از این جریان واقع نشده است. بله نه در حالی که پیغمبر میبینه که مردم دارن عمل میکنن به همین ظهورات. بله چون عمل درسته، میگیم همه ظهورات یعنی اصل سیره در عمل به اینها، به صرف دهت که نبوده، بلکه در واقع حالا با تاریخ روایات و بیان میتونیم ادعای قطع بکنیم که اصحاب ائمه هم، فقهای زمان ائمه هم اتکال بر همین ظهورات داشتن، با اینکه علم داشتن که ائمه گاهی خلاف واقع میگن تقییتن، گاهی مخصصشو بعد میارن، گاهی مقیدشو بعد میارن. خود ائمه هم در روایات توضیح دادن این تخییر در بیان و امثال ذالک را، اما در این حال بناشون بر عمل به این ظواهر بود. وقتی سیره را اینجوری میبینیم با این دید، خودش نفی رد احتمال رادعیت آیات همه اینو از بین میبریم. و شاید بتونیم مثلا خود این بیان اخیر رو یه بیان مستقل قرار بدیم در حجیت ظواهر. ما سوالمون در ظواهرهایی است که ناشی به اصطلاح از بیانات ائمه نقل شده. ما یقین داریم اصحاب ائمه در زمان ائمه به همین ظواهر عمل می‌کردن و این مورد تأیید امام هم بوده است. بیشتر چی می‌خوایم؟ حالا حتی اگه بنای عقلا هم نداشته باشیم، قطع نظر از اونها. بله میگم اینو که اصلا در خصوص روایات احکام و اینها که انم من المتیقن که حجت بوده این ظواهر به دلیل عمل اصحاب ائمه، حالا اصلا اسمشو سیره عقلا نگذاریم خارج کنیم، خودش خصوصیت، حالا سیره هم اسمشو بذاریم یا نه، خود این میتوانه دلیل مستقل قرار بده. و با توجه به مجموع این حرف هاست که عرض میکنیم بحث حجیت ظواهر قرآن و روایات میشه یه امر مقتوع به پایه بحث، بحث قطعی. با این شواهد قطع پیدا میکنیم که جای هیچ گونه تردیدی باقی نمیماند. این بحث در حجیت، بله بله حجیتش، بله نه ظهورش رو باید قبلا تکبن ظهور به بیان بعدی است که حالا بعدها فصل بعد بحث میکنیم. بله بله با اینکه احتمال هست به اون احتمال از هر بیان میشه. این بحث تمام، بحث بعد در همون تکبن ظهوره انشالله روز یک شنبه. خب تولد حضرت ثامن الائمه علیه السلام، تعطیل رسمی حوزوی ولو تعطیل رسمی کشوری نیست به اصطلاح. ما در بحث قبل هم روز شنبه شو هم به عنوان بین تعطیله برای که چهار روز در مجموع برکت بیشتری برای آیون داشته باشه به تعطیل اضافه کردیم. انشالله بحث بعد روز دوشنبه به یادی افتاد.